البته 10 و 20 دقیقه یادتون نره، همینجا با شما خواهیم بود. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، سلام مردم خوب ایران. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدول حسینی هستم.
خبرها رو به اطلاع شما میرسانیم.
ساخت 4 ایستگاه ماهواره‌ای جدید در کشور. رئیس سازمان فضایی از ساخت 4 ایستگاه ماهواره‌ای جدید توی کشور خبر داده و گفته ایستگاه‌های جدید ماهواره‌ای برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان خلاق در حوزه فضایی ساخته میشه و یکی از این ایستگاه‌ها با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در شهرستان سلماس ایجاد میشه. مرتضی براری اینم گفته که برنامه فضایی ایران ابعاد منطقه‌ای هم پیدا کرده و به زودی همکاری با کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان و ترکیه در صنعت فضایی آغاز میشه.
قیمت موبایل رو به کاهش. رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران گفته روند ثبت سفارش و واردات انواع گوشی‌های تلفن همراه رو به بهبوده و به همین دلیل هم قیمت‌ها روند نزولی داره. یدالله صادقین رو هم گفته که تغییرات قیمت لوازم خانگی و تلفن همراه نسبت به میزان وابستگی به ارز و تغییرات اون و همچنین هزینه‌های تولید متغیره، اما حالا بازار به سمت آرامش و حتی روند نزولی قیمت‌ها پیش میره. البته آقای صادقی آخر دستم گفته که اما پیشبینی قطعی بازار و قیمت ها امکان پذیر نیست.
بررسی ادعای دریافت آپارتمان در قبال انصراف از چی آقای رئیسیان؟ استیضاح در مجلس.
آپارتمان در ازای استیضاح.
بله، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته مستندات یکی از نمایندگان مبنی بر دریافت آپارتمان برای انصراف از استیضاح در هیئت رئیسه بررسی میشه. اسدالله عباسی اینم گفته که مقرر شده نماینده‌ای هم که این موضوع رو مطرح کرده مستنداتش رو برای بررسی به هیئت رئیسه مجلس ارائه کنه. یکی از نمایندگان مجلس گفته بود برخی نماینده ها از استیضاح وزرا در ازای دریافت آپارتمان انصراف دادن. سخنگوی شورای نگهبان هم دو روز پیش در واکنش به ادعای یک نماینده مبنی بر دریافت آپارتمان برای انصراف از استیضاح وزیر گفته طبیعتاً اگه گزارش تخلفی به ما ارائه بشه ما قطعا برخورد میکنیم، فرقی نمیکنه آپارتمان باشه یا خودرو، همونطور که قبلا با چنین مواردی برخورد کردیم.
تکذیب حمله مسلحانه به نماینده اصفهان. رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفته تیراندازی شب گذشته در تهران بر اساس ادعای محافظ این نماینده مبنی بر سرقت بوده. سردار کیوان ظهیری در این باره به همکارم علی مردانی گفته
این موضوع که بررسی کردیم برابر اظهارات راننده و محافظ، این اتفاق که افتاده اعلام شده که موتورسواری بسته سرقت کیف منو داشته، که من از ترس این که سرقت نشه اومدم اسلحه‌مو مسلح کنم که دو تا تیر به پام خورد و اومدم پایین و یه تیر هوایی هم زدم کسی دیگه موتورسوارا فرار کردن. این موضوع برابر اظهارات خود محافظ هست. ما در حال بررسی موضوع هستم، تحت بررسی است. همکاران عزیز بنده به صورت تیم ویژه تشکیل شده موضوع رو دقیق بررسی کنند. اظهارات در واقع شهروندان مختلف و دوربین‌ها در حال چک و بررسی است که انشالله نتیجه قطعی پس از بررسی کامل و به نتیجه رسیدن قطعی اعلام خواهد شد.
واکنش سخنگوی دولت به شایبه دخالت دولت در پرونده نجفی. علی ربیعی با رد برخی ادعاها درباره دخالت دولت در پرونده محمد علی نجفی، شهردار اسبق تهران، گفته که ما به تفکیک قوا و اینکه دولت نباید در هیچ مسئله قضایی دخالت کنه معتقدیم و در موضوع آقای نجفی هم از طرف دولت هیچ گونه اعمال نظر و دخالتی صورت نگرفته. آقای ربیعی اینم گفته که در اینجا حقوق انسان ها مطرحه و باید بذاریم دستگاه قضا کارش رو انجام بده.
اعلام بازنشستگی پس از اعتراف تقلب. استاد بزرگ 58 ساله شطرنج بعد از اعتراف تقلب در سرویس بهداشتی اعلام بازنشستگی کرد. ماجرا از این قراره که یکی از استاد بزرگ های شطرنج رسوایی تبانی در این رشته ورزشی رو برملا کرده، اونم جایی که عکسی ازش منتشر شده که توی سرویس بهداشتی از گوشی همراهش استفاده میکنه. این شطرنج باز که ملیت لتونی اوکراینی داره به تقلب اعتراف و اعلام بازنشستگی کرده. فدراسیون جهانی شطرنج هم اعلام کرد این شطرنج باز رو که در حاشیه یک تورنمنت در فرانسه در سرویس بهداشتی تقلب کرده محروم کرده. راوسیس پیرترین شطرنج بازیه که در بین 100 نفر برتر فدراسیون بین المللی شطرنج قرار داشته.
تصفیه فاضلاب بهداشتی با دستگاه ایرانی. محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی شدن که تا 99% پساب رو به آب تبدیل میکنه.
میشه بخوریم
وای. مدیر واحد تحقیق و توسعه این شرکت دانش بنیان وطنی تولید کننده این دستگاه های تصفیه آب در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفته کلا من حالم بد شد. چیزی که شما گفتی، این دستگاه ها با ظرفیت های 5 الی 5000 متر مکعب در شبانه روز در 3 کلاس مختلف و با فناوری های مختلف به صورت پیش ساخته طراحی و تولید میشن، به طوری که کیفیت پساب خروجی مطابق استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست، قابلیت های دفع به منابع پذیرنده و یا استفاده مجدد در فضای سبز رو داره. آقای حیدر زاده گفته که محصولات شرکتشون به کشورهای همسایه هم صادر میشه. اینم یه نوع طلا میشه دیگه، نفت رو بهش میگن طلای سیاه. آره. زبالم که فکر کنم طلای کثیفه. آره. اینو بعد چی بگیم؟
طلای آلوده. بازداشت معاون اجرایی دفتر رئیس سابق قوه قضاییه. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته معاون اجرایی حوزه ریاست رئیس پیشین قوه قضاییه بازداشت شده. البته آقای حسن نوروزی درباره علت دستگیری این فرد اظهار بی اطلاعی کرده. مقامات قضایی تاکنون نسبت به صحت و سقم این ادعا واکنشی نداشتن.
پیامک جعلی قطع یارانه. رئیس پلیس فتای استان فارس گفته ارسال پیامک های جعلی و کلاه بردارانه درباره قطع یارانه همچنان یکی از شگرت‌های رایج مجرمان سایبری. سرهنگ حبیب الله رجب‌علی گفته که در مناسبت ها و رویدادهای خاص ما شاهد ارسال پیامک های انبوه به شهروندانیم که اکثرا جعلیان و فقط برای کلاهبرداری و سوء استفاده طراحی میشن. سرهنگ رجبی اینم گفته که قطع یارانه، حمایت از سبد قضایی خانوار، نامنویسی برای دریافت کارت سوخت، نامنویسی سهام عدالت و غیره از نمونه های بارز پیامک های ارسال شده بوده که متاسفانه تعدادی از شهروندان به راحتی در دام مجرمان گرفتار شدن و مورد سوء استفاده قرار گرفتن. رئیس پلیس فتای استان فارس بازم از مردم خواسته که اطلاعات مهم بانکی مثل شماره حساب و رمز دوم و تاریخ انقضا و CVV2 و اینا اطلاعاتی هن که مجرما با به دست آوردنشون به دنبال برداشت غیر مجاز از حسابای بانکی هن. میدونیم چرا، با این که ما از رسانه ها در واقع میگیم، مسئولینم میگن
بارها هم میگیم.
آره اینقدر ما تو این خبر رو میگیم با مواظب باشید، باز هم نمیدونم چرا بعضی گرفتار این کلاه برداری ها میشن.
عجب. استارت تولید پژو 301 از امروز زده میشه. رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور گفته با راه اندازی این خط تولید، پیشرفته ترین سالن بدنه‌سازی خودرو در خاورمیانه هم به بهره برداری میرسه. اسماعیل قادری فر در گفتگو با همکارم واحدی گفته با طراحی و ساخت پژو 301 ایرانی علاوه بر اینکه صاحب دانش خودروسازی شدیم، با سرمایه گذاری های مناسب تونستیم قطعات های تک رو هم داخلی سازی کنیم.
مراسم بهره برداری از تکنولوژی ها و فناوری های بومی شده مربوط به خط تولید پژو 301 و همینطور نمایشگاهی مورد افتتاح و بهره برداری قرار میگیره و این نمایشگاه در خدمت شرکت دانش بنیان های ایرانی قرار خواهد گرفت تا بتوانند فناوری های مورد نیاز صنعت خودروی کشور را بر پایه دانش و فناوری بومی توسعه بدن.
مشخصات این خودرو چی هستش؟
محصول پژو 301 یکی از محصولات جدید شرکت پژو که در حجم موتور حدوداً 1600 سیسی و به صورت سیلندر خطی داره تولید میشه.
آیا 0 تا 100ش با کمک دانش آموختگان شرکت دانش بنیان بوده؟
اون بخشی از تکنولوژی های پژو 301 که قرار بوده توسط تبر فرانسوی انتقال تکنولوژی داده بشه، با اتکا به توانمندی های داخلی و نوآوران ایرانی در داخل تولید میشه برای اولین بار بدون اتکا به طرف فرانسوی و با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان این محصول رو به صورت کاملا بومی و در بخش عمده از اون با ساخت قطعات و فناوری ها و پیشرانه های داخلی تولید بکنیم.
من که گیج شدم خانم مجدول حسینی، اینم از اون موارد عجیب و غریبه. این خودروسازان محترم یه جا صحبت از ساخت خودروهای جدید میکنند و
بله،
که خیلی هم نوآورانه است و اینها، یه جا هم از کمبود قطعات خیلی ساده مثل کمربند ایمنی، کیسه هوا، نمیدونم اینجور چیزا، یا آینه بغل، یا چه میدونم زه و اینا معطل موندن، و اینکه هزاران دستگاه خودرو در پارکینگاشون به خاطر در واقع کمبود این قطعات زمینگیر.
حالا اینطور میگن دیگه. اجازه بدید حالا که سوار بر خبرهای خودرویی هستیم، منم همین خبر رو بخونم که مرتبط با همین صحبت شما بود. کمبود قطعه علت اصلی انجام ندادن تعهدات خودروسازا نیست. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب گفته درباره کوتاهی شرکت‌های تأمین کننده قطعات مورد نیاز خودروسازان، سازمان تعزیرات فقط پس از شکایت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان میتونه به این موضوع ورود کنه. همکارم مژگان رشیدی در این باره از سید یاسر رایگانی پرسید.
در خصوص تخلفات شرکت های قطعه‌ساز به عمد به تعهدات عمل نکرده، آیا پرونده تشکیل شده برای قطعه‌سازی؟
در مورد شرکت های تامین کننده قطعه‌ساز، نحوه ورود سازمان تعزیرات به تخلفات خودروسازها و مجموعه های وابسته، ما با شکایت سازمان حمایت، یعنی باید سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به ما اعلام تخلف خودروساز رو بکنه تا ما رسیدگی بکنیم.
خودروساز هم که می‌پرسید من تامین قطعه نشدم.
ولی به این منظور نیست که خودروساز محکوم شده در شعب سازمان تعزیرات حکومت. بحث کمبود قطعه دلیل اصلی عدم انجام تعهدات نیست، ولی به این منظور نیست که خودروسازها در شعب سازمان تعزیرات حکومتی محکوم شدن. پرونده هاشون داریم رسیدگی میکنیم، هر جمع که نیاز باشه محکوم میشه، که محکوم هم شدن در پرونده های متعددی.
وثیقه پیاده روی 40 مشمولان حذف شد. سازمان وظیفه عمومی اعلام کرده با توجه به استقبال جوانان مشتاق زیارت امام حسین علیه السلام در ایام 40، برای همه دانش آموزان، دانشجویان و طلاب حوزه‌های علمیه که معافیت تحصیلی در سنوات مجاز تحصیلی دارند، مجوز خروج از کشور بدون گرفتن وثیقه و ضمانت‌نامه بانکی صادر میشه. سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرده این افراد باید از 7 مهر تا 3 آبان درخواستشون رو برای خروج از کشور در سامانه اینترنتی این سازمان ثبت کنند.
درباره مافیای واردات لوازم خانگی افشاگری کنیم. این موضوع رو سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی اعلام کرده و گفته این روزها نشانه هایی وجود داره که به نظر میرسه مافیای واردات بعد از چند سالی که در پوشش تولید کننده وارداتش رو انجام میدادن، دوباره میخوان به صورت رسمی فعالیت کنن. محمد رضا غزنوی گفته که در سالهای اخیر برخی وارد کنندگان با استفاده از خلاهای قانونی و در قالب واردات قطعات مواد اولیه و کالاهای نیم منفصل، کالاهای نهایی رو به کشور وارد می‌کردند. سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی گفته به زودی اطلاعات تکمیلی درباره حضور مافیای لوازم خانگی رو به اطلاع عموم میرسونه. همکارم رشیدی گفتگو کرده با آقای غزنوی درباره این افشاگریش.
درباره مافیای لوازم خانگی شما گفتید که افشاگری میکنید. میشه بفرمایید دلیل این حرفتون چی بوده؟
سازمان های مربوطه بهانه میگیری میکنن از اینکه وضعیت بازار مناسب نیست، وضعیت بازار خوب نیست و باید واردات آزاد کنیم.
اون افشاگری
که اول از اون کار رسانه ایشون زیاد شده برای اینکه توجیه بکنن، دوم اینکه در جلسات میبینیم از زبان برخی از مدیران میانی برخی وزارتخونه بحث کفایت تولید و لزوم واردات داره میشه.
یعنی زمینا رو دارن شروع میکنن؟
بله بله بله.
بحث رسمی واردات صورت بگیره؟
بله بله. هم اسکریدی هم سیبیل، یعنی هم محصول کامل هم نیمه منفصله، هر کدوم که به اصطلاح امکانش براشون شد. دولت باید توجه بکنه که وقتی ارز رو قیمتش تقریبا هسته و 600-796 در 98 میشه حدود 12,000 تومان در سامان نیما، از طرفی هم LC نمیشه باز کرد، پول باید نقد پرداخت بشه و زمانش هم طولانی شده. خب سرمایه درگرده بیش از 20 برابر نیازه واحدهای تولید لوازم خانگیه. حسابشو بکنن که چقدر دست تولید کننده بسته شده. به خاطر همینه که تولید کننده نمیتونه تولید کنه. وقتی تولیدش بیاد پایین قیمتش میره بالا. قیمتش که بره بالا در بازار خریدش توسط مردم خیلی سخت دیگه صورت میگیره. خب این شرایط سخت رو برای تولید آسون بکنن، بعد ببینن که واقعا باز داره میشه تامین کرد یا نه.
آیا خود دولت یا از جمله وزارت صنعت از این خلایایی که قول معروف قانونی هم هست؟
بله، بارها جلسه گرفتن ولی به جایی نرسیده. هیچی.
بورس هم 629 واحد بالا رفته. خداحافظ.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
همراه با شما بوده ایم در فراز و نشیب زندگی تا امروز که با شما 60 سال شد. بیمه آسیا 60 سال حضور و بالندگی، 60 سال اعتماد و اطمینان.
بیمه آسیا، نماد اعتماد و اطمینان.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین آلبالو تو فرنگی همیش بانن جبیه شیرین خوشمزه خوشرنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن رو یاد بگیریم و حرف زدن رو. این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی جوین گرجی ها ها
جوین جوین جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو لا 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 جوین برای تو لا 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 سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
گرمه 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 تابستونه باباز گرم مثل تصوی روگاز گرم یعنی تو اسپلیت داری چهانی تو دلت داری داره تگر که بود میشه چه ریختی مرموم روز همش عرب میختی شنیدیه با ایران رادیاتور تابستون خودکه خلاصه که این تو شب و صبح و فرم پشتم گرمه این هوای پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
رها وقت
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان مجله علمی رهاورد، با مطالبی متنوع از دنیای علم و دانش همراه شما هستیم. امروز دوشنبه 24 تیر ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 12 ذی‌قعده 1440 هجری قمری و برابر است با 15 ژوئیه 2019 میلادی. شما در هر وعده غذایی چقدر نمک مصرف میکنید؟ آیا شما جز اون افرادی هستین که باید حتماً کنار بشقاب غذاشون یه نمک پاش باشه و مدام نمک روی غذاتون میپاشین؟ آیا میدونید که مصرف بیش از حد نمک چه خطرات و عوارضی برای شما داره؟ پاسخ این سوالات رو در رهاورد امروز تقدیمتون میکنیم. نمک یکی از مواد مورد نیاز برای سوخت و ساز بدن، انتقال پیام‌های عصبی و کمک به کارکرد صحیح عضلات از دیگر سودمندی‌های نمک. در واقع مصرف متعادل و محدود نمک برای بدن لازمه، اما در حال حاضر شاهد اونیم که میزان مصرف نمک در سبد خانوار بیش از حد لازمه و این یعنی مواجه شدن با یک خطر جدی. طبق نظر پزشکان، در صورتی که نمک به مقدار مناسب مصرف بشه و کلیه ها هم سالم باشن و عملکرد خوبی داشته باشن، نمک مورد نیاز بدن تأمین میشه. اما در صورت مصرف زیاد نمک و مواد شور یا مختل شدن کارکرد کلیه ها یا یکی دیگه از دستگاه های مربوط به دفع، نمک اضافی باعث تجمع آب در بدن و ایجاد ورم در تمام یا قسمت‌هایی از بدن میشه. همچنین مصرف زیاد نمک و غذاهای شور از عوامل مؤثر بر افزایش فشار خون و بروز بیماری‌های قلبی عروقی به ویژه در افرادی که خودشون یا اعضای خانواده‌شون سابقه مبتلا شدن به این بیماری‌ها رو دارن. تحقیقات نشون دادن که مصرف نمک زیاد علاوه بر افزایش فشار خون، عواقب مضر دیگه‌ای مثل سکته قلبی، پوکی استخوان، سرطان معده و آسم هم داره. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، متاسفانه ما ایرانی ها بیشترین سرانه مصرف نمک در دنیا رو داریم و بیشترین مقدار نمک دریافتی از طریق مواد غذایی در کشور مربوط به نانه و در بین انواع نانها نان بربری و لواش بیشترین مقدار نمک رو دارن و این موضوع از عوامل مهم افزایش تعداد مبتلایان به بیماری فشار خون در کشور ماست. بنابراین لازمه که برای کم کردن میزان نمک در سبد غذاییمون تلاش کنیم و در کنار اون به اصلاح ترکیبات مواد غذایی و خوراکی بپردازیم.
شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
روز خوبی رو برای یکایک شما آرزو میکنم. همکارم سمیه رنجکش، گزارشگر برنامه، برای این بخش از مجله علمی رهاورد گزارش ارسال کردن که با هم میشنویم.
شما جزو اون دسته از آدم ها هستین که این نمکتون حتما باید کنارتون باشه و روی غذاتون هی نمک بریزین.
من فشار خون بالایی دارم، اصلا نمک دست نمیزنم بهش. هرچی که خونه درست میکنم و خونم سعی میکنن که به خاطر من کم نمک درست کنن.
شوهرم فشار خون داره، کلن کم استفاده میکنم از نمک، به خصوص این که نمک چیز خوبی هم نیست. یعنی همیشه توصیه برای اینه که نمک کم استفاده کنین. ما انقدر عادت کردیم، مثلا گاهی اوقات یادمون میره حتی تو سالادمون نمک بزنیم، بعد که تمشو مثلا یادمون رفت نمک بزنیم. خیلی نمک کم مصرف میکنم و اگر جایی بریم یه ذره غذا نمکش اضافه شه احساس میکنیم شوره، نمیتونیم بخوریم.
پس غذاهایی که در حال حاضر مصرف میکنید کم نمکه و الان نمکتون هم کنارتون نیست. قبلن چی جوانتر که بودین، حالا سالهای پیش فکر میکنم از اونایی بودین که نمک زیاد میریختین که دچار فشار خون شدین.
بله خون پدر که بودیم، بله اون موقع پر نمک میخوردم.
گیلانی هستیم، اونا ندلار دارن، یه سبزی مخصوص بله. محلی هست که با خیار و با گوجه سبز میخورن، خیلی دوست داشتن. اصلا کلش نمکه، بله. چون اگر شور نباشه بیرون که باشه کپک میزنه خراب میشه، در که باید یه مقدار نمک زیاد داشته باشه. بستگی به عادته دیگه، شما هر چقدر با هر چیزی خودتون رو عادت بدین میتونین دیگه براتون جا بیفته اون چیز.
پس میشه گفتش که عامل بالا رفتن فشار خون میتونه مصرف نمک باشه؟
بله میتونه باشه، اگه نباشه ممنوعش نمیکنن. چون وقتی من میرم پزشک این نمک نخوری ها.
چرا ما ایرانی ها حالا در سن جوانی بیشتر این نمک دون هی کنارمونه رو غذاهامون نمک میریزیم؟
این عادتیه که از فکر کنم فرهنگی باشه و تو خونه منتقل میشه. من یکی از دوستام آمریکا زندگی میکنه ولی سالی 3-4 بار میاد، اصلا تو خونش نمک پیدا نمیشه، یعنی هیچ چی نمک نداره، یعنی اصلا خونش شما غذاشو نمیتونی بخوری، فقط نونی که اونجا اونم از بیرون میخره اون نون یه مقداری نمک داره.
فکر میکنید کدوم ماده غذایی توش خیلی از نمک استفاده میشه طبق حالا تحقیقاتی که اگر خونده باشین یا آماری که گرفتین؟
والا من فکر میکنم تمام غذاها نمک میخواد دیگه، برنج که میخواد، خورشتا که مدل مختلف میخواد، حتی چاشنیایی هم که استفاده میکنین، دسرایی که میخواین، فقط دسرا هستش که شیرینه نمک نمیخواد. الان که والا ماشاءالله کیکم که درست میکنن، کیک پنیری درست میکنن که اونم باز یکم نمک داره.
برای ارتباط مسواکی باید ده ها شماره تلفن رو گرفت.
در ارتباط
خبرهای علمی
گشت و گشت و گشت.
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگو.
حاضر هست دکتر تشریف میارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفاً بشنوید.
دانش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی اطلاع رسانی وزارت بهداشت. به هر حال مطالعات انجام شده در همه دهه های گذشته حاکی از این است که مصرف بالای نمک قطعا در رژیم غذایی افراد میتواند ریسک ابتلا به فشار خون رو در سنین بالاتر افزایش بده، به اضافه اینکه در خود افراد مبتلا به فشار خون یا بیماری های قلبی و عروقی هم نمک به عنوان یک ماده مضر تلقی خواهد شد که علاوه بر افزایش فشار خون در این افراد منجر به مشکلات بیشتر و عوارض و عواقب و پیامدهای بیشتر ناشی از بیماری قلبی و عروقی آنها خواهد شد. متاسفانه در کشور ما به هر دلیلی ذائقه غذایی، الگوهای غذایی که در کشور ما وجود داره اختزای مصرف میزان بیشتری از نمک رو داشته و کماکان همین الگوها و این ذائقه برقرار هست. لذا مطالعات انجام شده در سالهای اخیر نشان دهنده اونه که ما در رژیم غذایی ایرانیان مصرف نمکی بیش از 2 تا 3 برابر میانگین جهانی رو شاهد هستیم و قاعدتا این میزان مصرف نمک و دریافت این میزان نمک از رژیم غذایی، از نان و بسیاری از غذاهایی که به هر حال در طی روز توسط افراد دریافت میشه ریسک ابتلا به فشار خون رو میتونه افزایش بده. این در حدی هست که ما در صورت حذف نمک تنها از سر سفره ها و نه لزوما از غذا و آشپزخانه ها و نانوایی ها، صرفا حذف نمک از سر سفره، حذف نمکدان از سر سفره پیش بینی میشه که بتونه حداقل 30% از موارد ابتلا به پرفشاری خون یا فشار خون بالا رو در کشور ما